بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل عرض کردیم در باب معجزات اشکال مطرح شده است که معجزات یا خوارق عادات با برهان نظم سازگاری ندارد. برهان نظم در مورد توحید و خداشناسی بر اساس این که در عالم طبیعت میان پدیده های عالم نظم حاکم است استدلال میکند بر این که نظم طبیعی بدون دخالت علم و حکمت ممکن نیست. بنابراین جهان طبیعت دارای خالق و یا سانعی است که از علم و حکمت و قدرت والایی برخورداره که میتواند این نظم را در جهان حکم فرما کنه. پس این اجمالاً برهان نظمه. خب معجزات معنیش این است که استثناء در این قوانین یا نظم موجود است. بنابراین مقدمه برهان نظم که یک روند و روال ثابتی در عالم و بین پدیده های طبیعی حاکم است را مخدوش می کند. لااقل در مواردی که معجزه ای رخ داده یا رخ خواهد داد یا محتمل است که رخ بدهد، در اون موارد نمی شود گفت که نظم حاکمه، چون نظم اون وقت معنا دارد، در جایی معنا دارد که یک قانون ثابتی وجود داشته باشد. اما اگر قانونی است که نقض می شود دیگه قانون نیست. پس نظم به معنای حاکمیت قانونه و معجزات ناقض قانون هستند در مواردی که معجزه رخ می دهد. بنابراین برهان نظم با توجه به معجزات دچار خدشه می شود. یک اشکالی است که در بحث معجزات مطرح کرده. چند پاسخ به این اشکال داده شده. یک پاسخ که در کتاب منشور جاوید جلد 10 صفحه 298 آمده، اونجا فرمودن نظم طبیعی یعنی چی؟ نظم طبیعی یعنی حاکمیت قانون علیت در پدیده های طبیعی. پس نظم را بر پایه علیت ما می فهمیم و اگر قانون علیت جای حاکم باشد معنیش این است که نظم حاکم است، چون نظم بر اساس علیت معنا می شود. و ما هم در معجزات ثابت کردیم که خلاف قانون علیت نیستند، یعنی معجزات مبتنی بر اصل علیت هستند نه ناقض علیت. پس نتیجه می گیریم که معجزات ناقض نظم نخواهند بود. چرا؟ چون نظم طبیعی یعنی حاکمیت قانون علیت و در معجزات هم قانون علیت نقض نمی شود. پس در معجزات قانون و نظم طبیعی نقض نشده و نمی شود. اینطور جواب فرمودن در یکی از جوابهایی که داده شده این است که عرض کردم خدمت شما. گاه اسباب معجزات را اسباب طبیعی ناشناخته بدانیم، یا اراده و نفس نیرومند پیامبران، یا عوامل غیبی دیگر. عوامل یاد شده از مجموعه نظام آفرینش شمار می روند و مانند عوامل طبیعی اندازه گیری شده اند. خب این پاسخ به نظر می رسه که راه حل این اشکال نیست. این نمی توان این اشکال را بر اساس اینکه معجزات مبتنی بر قانون علیتن پاسخ داد، برای اینکه اگر مستشکل می گفت در معجزات قانون علیت مخدوش می شود و چون برهان نظم مبتنی بر قانون علیت است پس برهان نظم خدشه‌دار می شود، این جواب درست بود. اگر اشکال این بود که در باب معجزات قانون علیت خدشه‌دار می شود، نقض می شود، این یک، و برهان نظم هم مبتنی بر اصل علیت است، پس معجزات که ناقض اصل علیتند ناقض برهان نظمند. اگر اشکال اینطوری بود خب این جواب درستی می بود، یعنی می گفتیم که نخیر، معجزات ناقض علیت نیستند. پس شما که می گویید معجزات ناقض علیتند و در نتیجه برهان نظم را خدشه‌دار میکنن، این اشکال وارد نیست. اما اشکال فعلا این است که نظم طبیعی نقض میشود، یعنی اگر هم قانون علیت نقض میشود علیت طبیعی را میگوید، در حالی که شما میفرمایید معجزات اسباب طبیعی ناشناخته یا اراده و نفس نیرومند پیامبران یا عوامل غیبی دیگر. خب این اشکال که این که نبود، شما در واقع از راه عام میخواید این اشکال خاص را جواب بدهید. اشکال مربوط است به این که نظم طبیعی وجود ندارد، نقض میشود در معجزات، معجزات ناقض نظم طبیعی شناخته شده اند. شما جواب میدهید که در معجزات قانون علیت به این معنا که علت طبیعی ناشناخته یا علت فراطبیعی این وجود دارد، مستشکل نقدر وجود داشته باشد، من که به اونا کاری ندارم. برهان نظم که مبتنی بر قانون طبیعی ناشناخته که نیست، یا بر پایه علت ماورای طبیعی که نیست، برهان نظم مبتنی هست بر علیت طبیعی شناخته شده. شما میپذیرید که این علیت طبیعی شناخته شده در معجزات نقض میشود. جواب میدهید که اما جایگزین دارد علیت طبیعی ناشناخته یا علیت ماورای طبیعی. این جواب اشکال نشد. باید همون جایی که اشکال مستشکل اشکال میکنه همونجا رو باید جواب داد، یعنی بالاخره باید برگردیم یک راه فکر دیگری بکنیم. این که بگوییم معجزات تابع قانون علیتند حل این اشکال نیست. ایشون نگفت که معجزات ناقض علیتند و برهان نظم مبتنی بر علیت است، پس معجزات برهان نظم را مخدوش میکنه. نه، گفت معجزات ناقض قانون علیت طبیعی شناخته شده و ما برهان نظم هم مبتنی است بر قانون علیت طبیعی شناخته شده، یعنی اون نظمی را که بشر میشناسد برش استدلال میکند، اون را که نمیشناسد که چه استدلالی بکنه. یعنی انسانها طبیعت را که مطالعه میکنند یافته های حسی و تجربیشان به اونها میگوید که نظم هست که شناخته شده. بعد عقلشان میگوید که نظم بدون ناظم دارای علم و حکمت و قدرت نمیشود. این مقدمه دومه که عقلیه. اما مقدمه اول این است که هناکر نظم طبیعیون که نعرفه و میشناسیم. پس دیگه شما برگردید جواب بدهید که نه، یک نظمی هست ماورای این که اون ناشناخته است یا ماورای طبیعیه. خب این جواب این اشکال نیست. پس این پاسخ خلاصه مشکل را حل نمی کنه و بریم سراغ پاسخهای دیگر. پاسخ دیگری که به این اشکال دادن در کتاب پیام قرآن جلد 7 صفحه 280 و کتاب الالهیات جلد 2 صفحه 78 و 79 هر دو جا هست. این پاسخ دومی که عرض کنم هم در پیام قرآنه و هم در الالهیاته. پیام قرآن جلد 7 280، الالهیات جلد 2 78 و 79. پاسخ این است که گفتن این مواردی که معجزات قوانین طبیعی را نقض می کند یا استثناء می کند اینا نادره، موارد اندکی است. این همه پدیده هایی که واقع می شود در روز و شب و ماه و سال همه نظاممندند، یک نظم طبیعی ثابتی را در حقیقت پیروی می کنند. حالا در سال مثلا احیانا سالی هم نیه، مثلا موارد خیلی نادر یک استثنایی رخ می دهد. این را از نظر عقلا ناقض نظم نیست. بله اگر اونقدر این استثناء زیاد می شد، یعنی اونقدر این خوارق طبیعت یا معجزات رخ می داد که یک هرج و مرجی در عالم طبیعت به وجود می آورد، بله اگر اینطوری می بود جای این اشکال بود که آقا با معجزات دیگه اون نظم طبیعی که برهان نظم بران مبتنی است وجود نخواهد داشت. اما اینطور نیست، بسیار اندک و نادره. عبارتشون این هست، من عبارتشون یاد داشت کردم، می فرمان به هم خوردن روند علل عادی به صورت استثنایی با یک یا چند نمونه معدود و محدود هرگز نظام عالم هستی را برهم نمی زند و آنچه هزاران هزار مصداقش در هر ساعت در برابر دیدگان ماست مثلا با یک استثناء در یک سال به هم نمی خورد. آن هم استثنایی که برای اثبات هدفی بزرگ انجام شده. آری اگر هر روز هزاران معجزه صورت می گرفت جایی برای این بحث بود که بعضی در اصل وجود نظام جهان تردید کنند. این عبارت را از پیام قرآن نقل کردم. حالا مضمون این پاسخ در کتاب الالهیات هست. خب این پاسخ به نظرم پاسخ خوبی است، منتهی توضیح نیاز داره. این پاسخ خوبی است، دقیقه، ولی نیاز به یک توضیحی داره. توضیح این است که اصولا وقتی ما از استثناء سخن میگوییم هر جا چه در قوانین عرفی و بشری چه در قوانین طبیعی وقتی از استثناء صحبت میکنیم قبلا قبول کرده ایم که یک قانون و نظمی وجود دارد. حالا سخن در این است که برای استثناء هم خورده. اصلا وجود استثناء پیش‌فرض داره. اگر چنانچه نظمی و قانونی وجود نداره دیگه استثناء چه معنی داره؟ استثناء از چی؟ انتقاد بفرمایید. پس ما میگوییم در معجزات استثناء رخ میدهد. حالا این مواردش هم کمه. اصلا معنی این که استثناء رخ میدهد یعنی چی؟ چه معنی داره؟ معنیش این است که برای یک روندی است، یک نظمی است، قانونی است که بر اساس آن پدیده‌های عالم رخ میدهند. حالا احیانا در موردی این روند، این روندی که وجود داره استثناء میشود. پس بنابراین ما قبلا نظم را قبول کرده ایم، قانون را قبول کرده ایم، ولی اگر بگیم از اول قانونی نیست که استثناء معنی نداره. همین که قانون را قبول کردیم عقل ما وارد کار میشه. یعنی وقتی که قانون طبیعی را قبول کردیم عقل ما میگوید که این قانون طبیعی بدون دخالت عنصر علم و حکمت و قدرت نمیشه. پس کار برهان نظر دیگه تمام میشه. برهان نظر دیگه معطل نمیماند که حالا استثناء میشود یا نمیشود. برهان نظر وقتی که ما پذیرفتیم که در جهان طبیعت قانون حاکم است، قانون مند است. البته این قانون است که احیانا استثناء هم داره. این مثل این است که مثلا انسان وارد یک مدرسه ای بشه، یک مؤسسه ای بشود، یک محیط اجتماعی، ببیند که کارها بر روال یک قانونی داره شکل میگیره. یعنی فلان ساعت حضور پیدا میکنن، فلان ساعت مثلا این شرکت شروع کار میکنه، فلان ساعت تعطیل میشه، کی مثلا رئیس هست، کی مثلا فرض کنید که مهندسی میکنه، کی چه میکنه، این هر روزه این روال حاکمه. این میفهمی که برنامه ای داره، این مجموعه بر اساس یک برنامه ای داره اداره میشه. اینجور نیست که امروز زید رئیس، فردا امر میاد، پس فردا بک میاد، هر روزی که میاد شروع میکنه به ریاست کردن، هر که زودتر رسید بشه رئیس مثلا. اینجوری نیست. یعنی اونی که رئیسه معلومه که اگر وقت آمد رئیسه، اونی که مرموسه اون نامشخصه. البته در این اینکه این قانون هایی استثناء هم داره، استثناءهای خاصی برای خودش را طبق هر مجموعه استثناءهای خاص خودش را داره که در فلان شرایط مثلا ما ساعت کارخونه را یا شرکت را به جای 7 مثلا 8 شروع کنیم یا به جای 7-6 شروع کنیم. یه مواردی، موارد خاصی است. آیا هیچ عاقلی میگوید که این که گاهی این ساعت اداره یا این مؤسسه به ندرت در موارد خاصی به هم میخوره پس این بیقانونه؟ اصلا اگر قانون نمیبود استثناء معنی نداشت. قانون نبود یعنی هر روز هر کس که آمد یه روز 8، یه روز 6، یه روز نمیدونم ساعت دیگه. پس بنابراین هر جا سخن از استثناء به میان بیاید از قانون معلوم شد که قانون پس وجود داره، پیش فرض ماست. وقتی که قانون وجود داره عقل میگوید خیلی خوب اینجا که این قانون هست لابد نشستند و عاقلان قانون نوشتند. آدم های جاهل، آدم های که حکیم نیستند که نمیتونن قانون وضع کنند. پس این برنامه واضع دارد و واضحش هم دارای علم و دارای حکمته. این مقدار کشف میکنه دیگه، این کفایت میکنه. اگر مثلا فرض فرمایید که یک کتابی تنظیم شده است یا یک نویسنده ایست کتابهایی داره، کتابهاش معمولا مقدمه داره، نتیجه داره، ابواب داره، فصول داره. حالا احیانا ما برخورد کردیم به یک اثری از یک نویسنده ای که استثناءا این روند را طی نکرده، استثناءاً در بین مثلا 40 تا اثر علمی یک جا هم این کار نکرده، اول مقدمه رو بگه و تبیین موضوع کنه و بعد فصول و ابواب و نتیجه گیری، این کار نکرده. آیا از این مورد استفاده میکنیم که این نویسنده آدم قانونمندی در نوشتجات نیست یا نه این آدم قانونمندی بوده، قانونمدار بوده؟ حالا اینجا چه شده است نمیدانیم. میگه دنبالش که این چرا اینجا را به طور خاص رعایت نکرده، دنبال این میگردیم. یعنی قضاوت ما این نیستش که این آدم بر اساس قانون، قانون نویسندگی عمل نمی کرده. چرا؟ یک مورد را که نکرده سوال میشه چرا نکرده است. خب اینو باید دنبال علتش بگردیم، لابد یه حکمتی یه وجهی در کار بوده. پس بنابراین محاسب این جواب این است که وقتی که ما از استثناء سخن به میان می آوریم موارد نادر، قانونمندی را پذیرفته ایم. وقتی قانونمندی را پذیرفته ایم، عقل وارد کار میشه، میگوید خیلی خوب، این قانون طبیعی نیازمند قانونگذاری است که دارای علم و قدرت و حکمت باشه. لذا فرمودن اگر چنانچه اونقدر زیاد میبود که اصلا از اول قانون شکل نمیگرفت، این همون هر جمعه چی گفته میشود، اونجا درسته. اما این که نیست که، سخن از استثناءاته. این پاسخ رو نظرم پاسخ قابل قبولی است، قابل دفاع با این توضیحی که خدمت رو عرض کرد. چطوریه؟ یعنی بر اون توضیحات که ما عرض کردیم اصلا به این جهان نوبت نمیرسه و اون بهتره. تا من گفتم فرمایشات دیگران رو اول نقل کنیم، پاسخهایی که دادن بعد برگردیم بر اساس اون تحلیلی که خودمون از معجزات ارائه کردیم اونجور جواب بدهیم. اون اصلا استثناء نیست، حتی استثناء هم نیست، نقل هم نیست. ولی حالا اگر ما در این حد بپذیریم که اینهای استثناءهایی هست یا نقضهای موردی، می توانیم اینجوری پاسخ بدیم. علا فرض قبول این استثناء، یه پاسخش اینه، این قابل دفاعه. حالا یک پاسخ دیگری هم دادم، باز این پاسخ هم بر فرض قبول استثناء و نقض است. پاسخ بعدی و آن این است که این در کتاب الالهیات آمده، این که الان عرض میکنم، کتاب الالهیات جلد 2 صفحه 78. این پاسخ این است که این را ایشان در بحث اشکال شرور هم این پاسخ را اونجا هم فرمودن، چون یکی از شبهاتی هم که بر برهان نزد وارد شده سرعت هیوم و دیگران، اون بحث شرور، شرور طبیعی، چون شرور هم گویی که یک نوع استثناءهایی هستن. مثلا این فرض کنید که شکوفه ها به صورت طبیعی تبدیل به میوه میشوند، اما وقتی که طوفان آمد اینها را ریخت روی زمین، این به نوع شر طبیعی، این دیگه از بین میرن. یا مثلا آفت میکروب، آفت گیاهی آمد، امثال اینها دیگه شرور طبیعی. خب اونجا هم از همین پاسخ استفاده کردن. اون چیز اون فرمودن که اصولا مگر برهان نظم مبتنی بر این است که ما همه موارد رخدادهای طبیعی را استقصا کنیم، استقرا کنیم، یک، و در همه جا هم نظم را مشاهده کنیم، دو، آیا برهان نظم مبتنی بر این است که ما این دو مقدمه را بپذیریم که اولا بایستی همه ابعاد عالم طبیعت را، رخدادها را ببینیم، استقرا کنیم و نظم را هم همه جا مشاهده کنیم، آنگاه بیان برهان تشکیل بدهیم، یا نه برهان نظم اگر فقط در عالم طبیعت ما یک مورد پیدا کنیم از نظم، که نظم حاکم باشد بر یک پدیده خاصی، که نظم حاکم باشه کفایت میکنه. نیازمند این نیستیم که موارد، همه موارد طبیعی را مطالعه کنیم. مثلا ما در مورد دستگاه بینایی، حالا چه در انسان چه در غیر انسان، ببینیم که یک نظمی استوار و حاکم است که این فعل دیدن برای انسان یا غیر انسان رخ می‌دهد. این یک مجموعه ای از پدیده‌های طبیعی با هم دست به هم دادن، هماهنگ عمل می‌کنن، و این عمل هماهنگ اونها اینه که یک اثر خاصی را به بار می‌آورد که اون فعل دیدن باشه. این یک مورد. حالا دستگاه شنوایی چطور کار میکند، دستگاه مثلا بویایی چطور کار میکند، یا در گیاهان قوانین مربوط به گیاهان، با میوه، بدون میوه، در ایوانات، دریایی، بری، بحری، غیره، به اون از کاری نداریم. جانور شناسی، گیاه شناسی ما بکنم، یک مورد همین مورد دستگاه بیناییه کفایت میکنه. یعنی این که این دستگاه بینایی منظم کار میکنه و این مجموعه ای از اسباب طبیعی هستن که با هم دارن کار میکنن، ارتباط ویژه‌ای بینشون برقراره که به یک نتیجه منتهی میشود، این کفایت میکنه. از برهان نظر یعنی عقل میگوید که خیلی خوب، این دستگاه منظم که این گونه کار میکنه هم در انسانها و هم در غیر انسانها، این نمیتواند بدون علت باشد. یک، چون اصل علیت میگوید هم معلول علت میخواد، اصل علیت. دو، علتش هم نمیتواند خود ماده باشد که نه شعوری دارد نه علمی دارد نه ادراکی دارد، که این کار یک کار آگاهانه است، یعنی یک کاری است که عقل میگوید باید یک عنصر علم و حکمت پشت سرش باشه. خب میگه بسیار خوب، بنابراین این دستگاه بینایی که اینجور کار میکنه بدون دخالت علت عالم و قادر و حکیم نمیشود، استفاده میکنه. حالا جاهای دیگر چطور هست؟ میگه از من خبر، پس من خبر ندارم، خدشه به این وارد نمی کنه. نظر برهان نظر مبتنی بر این نیست که انسان تمام پدیده های عالم طبیعت را بررسی کنه و اون وقت استثنایی مثلا رخ هیچ جا رخ ندهد. بعضی می فهمید این هم یک بیانه که فرمودن ما حالا به همه جا که معجزه رخ نمیده، که معجزه استثناءات است در موارد خاص. تمام رخدادهای عالم طبیعت که مشمول قانون معجزات که نمی شود، بالاخره 10 تا 20 تا چند تا هم مثلا 100 تا 1000 تا بالاخره اینا معجزه اونجاها میاد چه میکنه؟ دخالت میکنه، یه استثناء ایجاد میکنه. ما میریم سراغ اونجاهایی که معجزات به اونا کاری نداره. معجزات انبیا لااقل که رخ داده موارد محدود و معدودی است. ما غیر از موارد معجزات را میرویم برهان نظر را پیاده میکنیم. جوابی نستا. جواب قبلی میگفت نه، در همون مواردی هم که معجزه واقع میشود بازم برهان نظم کارساز هست، مشکلی نداره، چون اون نظم را قبول کرده این استثناست. اینجا میگه حالا اجنا صرف نظر میکنیم، میریم اونجاهایی که مشمول معجزات مورد معجزات نشده، یه همه جای پدیده های طبیعی که معجزه رو رخ نداده است، که یعنی مورد خاصیه. پس این هم یک پاسخی که عرض کردم در بحث شرور هم همینجور جواب دادن که خب شرور طبیعی موارد خاصیست دیگه، همه موارد طبیعت را که دربر نمیگیره. الالهیات جلد 2 صفحه 78. این هم یک جواب. این شد 3 تا جواب که از این 3 جواب، جواب اول عرض کردیم درست نیست، ولی 2 جواب دوم و سوم قابل دفاعه، مشکلی نداره. یعنی یک مورد از این عالم را که ما ببینیم که بر اون نظم حاکمه، این کفایت میکنند. لازم است همه رخدادهای عالم طبیعت را ببینیم. و خب دو تا مسئله هست، یکی این استش که در یک پدیده نظم حاکمه، این باید تکرار بشه. یه وقتی این هست که نه، در پدیده مثلا هم توی مثال عرض کردم در دستگاه بینایی نظر تا تکرار نشه که به دست نمیاد، که تکرار حاکمه قطعا. منطقه آیا لازم هست که ما بریم سراغ مثلا دستگاه شنوایی و بویایی و لامسه و غیره؟ نه، که یعنی همه این نظام بدن را مطالعه کنیم که نظم حاکمه، اون وقت بعدن برهان نظر را تشکیل بدهیم. یا نه خیر، در یک گوشه ای اگر یک نظم طبیعی را یافتیم، اونجا میتوانیم برهان نظر تشکیل بدیم. مسئول این است از اون بحث تکرار و اینا باید بشود تا به نظم برسیم. اما معجزات در همه جا میفرمایند که نیست، در بعض موارد میریم سراغ اون مواردی که معجزه به اون وارد نمیشه، اینجوری ها. اما به نظر میرسه که بهتر این است که ما در پاسخ این اشکال برگردیم به همون تحلیل هایی که قبلا در معجزه انجام گرفت و بگوییم اصولا در اینجا نقضی و استثنایی نیست. اون چی که به عنوان نقض و استثناء قلمداد می شود در نگاه بدویه و الا قانون طبیعی اصلا استثناء نشده. به دلیل این که قانون طبیعی از اول مشروط به شرایطی است که عمل میکنه دیگه، قانون بدون شرط نیست، یعنی تصور شده است که قانون مطلق است بعد گفته شده است نقض شد. اما اگر بگوییم نه، قانون طبیعی جاذبه، مثلا مثالی که عرض کردیم، این قانون طبیعی جاذبه قانونی ثابت نقضی نداره، منتها شرط داره دیگه. این قانون قانون ریاضیات نیست که مطلق باشه، قانون طبیعیه و چون قانون طبیعی مشروط به شرایطیه. اگر چنان چیزی که عاملی دخالت کند و مانع بشود، قانون جاذبه دیگه کار نمیکنه. خب بله، اصلا از اول میگیم قانون جاذبه محدوده. پس اگر مثلا یک مانع طبیعی یا غیر طبیعی، مثال معروفی که از شهید مطهری نقل کردیم، اگر سنگی دارد روی زمین سقوط میکنه، حالا یک مانع طبیعی آمد جلوش، دست کسی جلوش دستش گرفت، سنگ سقوط نمیکنه، آیا این نقض قانون جاذبه است؟ نه، این نقض نشده اصلا قانون جاذبه. حالا اگر یک عامل غیر طبیعی جلو این را بگیره، هاکذا. مثلا فرض فرمایید که اون درخت خرمای خشکیده، قانون طبیعی این است که درخت خرما، حالا اگر خشکیده در مثلا فصل باراوری نیست، بدون این عوامل طبیعی، این قانون طبیعیش اینجوریه. اگر چنانچه یک عامل مؤثر غالبی دخالت نکند نمیشود. از اول میگوید اگر این قانون طبیعی میگو هیچ وقت نمیشه، هرگز نمیشود، میشد نقض، چون هرگز رد شد، یک مورد پیدا. اما وقتی از اول میگوید قانون طبیعی این است که اگر یک عامل ناشناخته ای که من نمیدانم طبیعی، یا یک عامل ماورای طبیعی دخالت نکند نمیشود، میگیم شما گفتید اگر دخالت نکنه، اینجا دخالت کرد و شد، آیا حرف شما نقض شد؟ نه، میگه من از اول گفته بودم اگر دخالت نکند این قانون من پاسخ میده، پابرجاست، حالا هم حرف ما دارم میزنم، نقض نشده که. پس معجزات این گونه است که اگر مثلا فرض کنید که این ظرف آبی که روی آتش گذاشته ایم یک عامل طبیعی ناشناخته، یا یک عامل ماورای طبیعی دخالت نکند، این به خودی خود روی آتش گرم میشه در فلان مثلا مقدار زمان. از اول میگوید اگر دخالت نکند. خب حالا اگر چنانچه گذاشتیم گرم نشد بر اساس معجزه، اون کسی که صاحب معجزه است اراده کرد که گرم نشود، این نقض نشده که، چون قانون از اول مشروط به اینه که یک عامل دیگری دخالت چه نکنه، نقضی صورت نگرفته اصلا. پس در معجزات قانون طبیعی هرگز نقض نمیشه. بله، در بادی نظر و در نگاه سطحی غفلت از اون شرط که در قانون طبیعی هست، این غفلت از اونه، یا جهل به اونه، یا غفلت از اونه، آدم میگه که این نقض شده، نقض نشده که. این همون قوانین بشری، اگر قانونگذار از اول که قانون را جعل میکنه وضع میکنه، تفسره هم زده، شرط هم زده که بله این مثلا مؤسسه ما، این شرکت ما در فلان ساعت کارش رو شروع میکند مگر ریاست کل یک دستور خاصی صادر کنه، صلاح بداند، مصلحت اون باشه. خب بله، از اول گفته است که این قانون پابرجاست مگر این که دخالتون، این از اول قانون رو مشروط وضع کرده. اگر گفته اون نه، این همواره در طول سال ساعت مثلا 7 شروع به کار میکنه، حالا یه روز نکرد، میگه آیا همواره مگه نگفته بودید این نقص شد، این همواره نشد، اونجا یک مورد استثنا پیدا کرد. اما اگر از اول گفته بود که آجان این شرکت ما، اداره ما ساعت 7 کار میکند مگر شورای نمیدونم فرض کنیم که مدیریت یا حالا مدیر کارخانه یا شرکت یا هر کس تشخیص بدهد که یک ضرورتی است باید امروز ساعت 6 شروع کنیم، یا یا استثناء هم بریم مثلا از زیارت عاشورا بخوانیم ساعت 8 شروع کنیم مثلا باشه. از اول این را چکار کرده؟ از اول این را مشروط وضع کرده. این که نقض نشده که. کدام نقضه؟ نقضی نیست. پس به نظر میرسه بهترین جواب در حل این مشکل اینه که ما بگیم اصلا نقضی شکل نگرفته، استثنایی از قانون طبیعی، قانون طبیعی به روال خودش ادامه میدهد و برهان نظم سر جای خودشه. تمامی که در شرور هم همینطوره. شرور طبیعی که الان هیوم به عنوان مشکل برهان نظم مطرح کرده، ایشون اینجوری گفته بود، گفته بود شما از این موارد نظم میگوید ناظمش عالم حکیم میخواهد، خب بی نظمی ها را که ندیدید که، از قلم انداختید. ما میگیم سراغ اون بی نظمی ها، اون شرور طبیعی که نظم به هم میخوره، ما میگیم پس این نمیخواهد، هرج و مرج است. شما آمدید یک بعد، یک صفحه این طبیعت را مطالعه کردید، نظم دیدید، اون صفحه بی نظمیش هم ببینید، اذا تعارض تساقطا، یعنی بخشی از عالم طبیعت نظم دارد، پس خدای حکیم میخواهد، بخشی از عالم طبیعت هم نظم ندارد، پس نه خدای حکیم نمیخواهد، صانع حکیم نمیخواهد. اون اشکال هیوم اینطوره دیگه. گفته بعد ما میتونیم، شما میرید، شما الهیون میروید سراغ اون صفحه‌ای که نظم حاکمه، ما میام سراغ اون صفحه‌ای که نظم نیست، یعنی شروره که اون نظم رو خدشه‌دار میکنه. خب اونجا هم جواب داده شد که کی گفته است که اینها بی نظمیه؟ اونم نظم داره، اونم قانون داره. یعنی در این عالم طبیعت هم میکروب ها قانون من عمل میکنن، هم میشهد که انرژی ها، ویتامین ها، هم ویتامین های این عالم طبیعت قانون من، هم میکروب ها قانون خودشون رو دارن. دو تا قانونه، حدیده هایی که مثلا میکروب ها و آفات هم توفان هم رو نظر عمل میکنن. کی گفته توفان بی نظمه؟ توفان نظم داره. توجه میفرمایید؟ بی نظمی نیست. اونجاهایی هم که شما میگید شروره، شرور یعنی پدیده ها، شرور که میدانید شرور طبیعیه، یعنی منافع ما را به هم میزنه، ولی خودشون مشکلی ندارن که. بله، یک رخدادهایی هست که منافع انسان به هم میخورن، میگن شرور. این عنوان شر انتزاعیه، ما به ازای خارجی که نداره که، شر ما به ازا ندارد، این انتزاعه. بله، چون با اغراض ما هماهنگ نیست، با منافع ما میگیم اینا شره، و الان میکروب ها هم برای خودش موجود زنده هم دارن، مثلا زهر مار، مار زهرش برای خودش حیاته دیگه. به قول مولوی که میگوید زهر مار اون مار را باشد حیات، گرچه مارشد آدمی را بر ممات. بله، برای خودش بالاخره رو نظام خودش را زندگی میکنه. پس اونجا هم فرمودن که آدم بی نظمی نیست، اونم نظم داره، لذا تعارضی چی به صلاح بی نظمی نیست که شما هر جمعه باشید. این برادرم پاسخ دقیقتر و بهترش برای این باشه. سوال چی را خراب میخواد بکنه؟ یعنی اشکال در واقع کجا را هدف گرفته؟ بله، خیر بودن را، که یعنی اون ناظم حکیم، اون ناظم عالم، شما میگید ناظم و صانع حکیمه، خیر مخلوقات را میخواهد. اون در واقع یکی از صفات خدا را هدف گرفته، نه اصل وجود صانع را. میگه قبول کردیم که این عالم یه صانع میخواد، خود ماده نمیتونه، اما شما میگید صانع عالم دارای حکمته، حکیمه و خیر مخلوقات را میخواهد. این چجور خیرخواهی هست که این پدیده های ناگوار میاد انسانها را مثلا اینجور یا موجودات دیگر را مثلا تلف میکنه، سیلی میاد، طوفان میاد، صاعقه میاد و امثال اینا. اینجور در واقع اشکالی ندیگه، اشکال برمیگرده به این صفتی که صفت حکمت و خیرخواهی خدای متعاله. اون وقت اونجا جواب دیگرشان که این بحث نسبی مجموعه نظام رو باید در نظر گرفت. ممکن است موردی این برخلاف حکمت تصور بشود، ولی مجموعه نظام هماهنگ عمل میکنه و در راستا یک غرض کلانه. اون جوابش اینه، چون ایشون از اول میان اون اشکالات هیوم این است که اصلا نیاز به ناظم نیست یا ناظم طبیعی. اینا جواب میدیم که هست. خب شما میگید این ناظم و این صانع دارای فلان صفاته، مثلا قدرت مطلق داره، خیرخواه مطلق، از چه با شرور میخوان اینجاها رو اشکال بکنن. اونا باید جواب دیگری بدن. این شده من اشاره کردم چون مفصل میشه اگر بخوایم وارد بشیم و وقت گذشته دیگه در جای خودش. پس اینم بحث خلاصه شبهه ناسازگاری معجزات و برهان نزد. این بحث تمام شد. انشاءالله در جلسه آینده یک نظریه است به نام تأویل که یه مقداری نه هم بررسی بکنیم. تأویل المعجزات، یعنی یه عده معجزات را در واقع انکار کردن، منتها انکار بر اساس تأویل، یعنی عالمانه بر تأویل علمی. این را هم انشاءالله بررسی خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله.